لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جلسه گذشته حتما از خاطر نبردین، قرار بر این بود که این جلسه رو به خاطر اینکه شب عید قربان هست استثناءً اختصاص بدیم به بحثی پیرامون اونچه که ارتباط پیدا میکنه به این واقعه مهم، و بحث قرآنیمون رو موقتاً تعطیل میکنیم. همینطور که میدونید از اعیاد اسلامی دو عید از همه اهمیتش بیشتره. ما معمولاً البته تو ایران بیشتر جنبه شخصی اعیاد رو دادیم، یعنی تولدها یا رحلتها یا شهادتها، ولی خب تولد به اختیار خود آدم نیست، متولد میشه نقشی نداره، از دنیا میره به اختیار خودش نیست، ولی اون چیزی که نقش خود انسان هست، فرض کنید بعثت، بعثت پیامبر، اون برانگیختگی، اون شکوفایی، قاعدتا اهمیتش از تولد و از رحلت باید بیشتر باشه. یا فرض کنید هجرت که اصلا اهمیت مسلمان ها نمیدن. من ندیدم که در کشوری مثلا برای سالگرد هجرت مراسمی برگزار بکنه، ولی تاریخ مسلمان ها با هجرت آغاز شده. یعنی همینی که مسلمان های اولیه حاضر شدن از خونه و زندگی و شهر و دیارشون بکنند، از همه چی بگذرن، جانشون رو در کف بگذارند و هجرت کنند از مکه به مدینه، اونم تو اون روزگار که هیچی معلوم نبوده، نه کاری نه زندگیشون مشخص بوده که میتونن دوام بیارن، نه، این یه واقعه فوق العاده مهمی بود که مبدا تاریخ ما شد. حالا صرف نظر از این روزها، دو عید اهمیتش بیش از بقیه است، یکی عید فطره، یکی هم عید قربانه. عید فطر معمولا آدم حس میکنه وجودشو، به هر حال اون کسانی که عید میگیرن قاعدتا روزه هم گرفتند و بعد از یک ماه که محدودیت در خوردن و آشامیدن بوده، احساس میکنن یک تغییر بنیادینی حاصل شده و واقعا احساس عید بودن رو خیلی دارن. در بسیاری از کشورهای عربی هموقت که ما به عید نوروز اهمیت میدیم، اونا هم همینطور به عید فطر لباسهای نو میپوشن، به هر حال عیدی میدن و آقایون برای خانماشون مثلا طلا و جواهری میگیرن و به هر حال مهمترین عید ساله براشون. ولی عید قربان از اونجایی که یه تعداد قلیلی به حج مشرف شدن، شاید مثلا از کشور ما فرض کنید 100,000 نفر رفته باشن، نسبتش به روزداران خیلی خیلی کمتره، از هر تو هر 1,000 نفر قاعدتا یه تعداد قلیلی حساب میشن، ولی اهمیتش از عید فطر هم بیشتره. عید فطر در واقع محصولش تقویت اراده است، تقویت تقواست، اینطوری که در آغازش هم، آغاز آیات 183 به بعد سوره بقره آمده، میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف اصلی روزه تقویت تقواست، تقوام همون اراده کنترل نفس موقع طغیان هوای نفس. ولی عید قربان در واقع عید توحیده، یعنی عید فطر وسیله است، تقواست، نیرویی است که انسان رو بالا بیاره، ولی عید قربان راه به توحید رسیدنه، راه اخلاص در واقع. و اگر این مراسم حج درست انجام بشه، واقعا حج ابراهیمی، حج توحیدی انجام بشه، تأثیرش برای جامعه از روزداری یک ماه تمام مسلمان ها بیشتره. چون ممکنه یه جامعه نماز بخونه روزه بگیره ولی در جا بزنه، ولی عید قربان یا این مراسم که به صورت نمادین انجام میشه در واقع یه آب تازه است که وارد یه برکه میشه که دائما اون رو تازه نگه میداره. یعنی اگر جامعه هشدارهای توحیدی بهش داده نشه، نشناسه اون قهرمان این روز رو که چگونه زندگیش فارغ از هر نوع شرک و انگیزه غیر توحیدی بود، اگه اون درست یاد بگیره، حج درست انجام بشه، جامعه رو تضمین میکنه. در واقع ما معمولا میگیم عید قربان، ولی اسمش عید اضحاست. زوها، یه سوره‌ای داریم، سوره زوها دیگه. زوها یعنی تابش خورشید، یک طلوع فجر که نظام شب عوض میشه و روشن میشه، ولی وقتی خورشید کاملا درآمد، فرض کنی ساعتهای مثلا 8 صبح، اون دیگه کاملا ظهور و بروز خورشیده، خورشید رو کاملا میبینیم، همه جا رو نورافشانی کرده. اسم در واقع عید قربان عید درخشش خورشیده، عید اضحاست. و بعد از قربانی هم که تمام میشه، یعنی بعد از عرفات و مشعر و منا که قربانی میکنن، دو یا سه روز در همون صحرای منا میمونن. اون چند روز رو میگن ایام تشریق. تشریق از همون شرق، مشرق میاد، اونم با طلوع خورشید هم خانواده است، یعنی روزهای روشنی، درخشش. در واقع همینطوری که فرض کنید در امریکا فورت آف جولای هست که چراغونی میکنن و به حال نمایش میدن، یا ما جشن مهرگان داشتیم، هنوزم ظاهرا هست دیگه، مثل اینکه خدا هم یه روز رو چراغونی کرده، یه روز رو در واقع نورافشانی کرده، یعنی یه پیروزی بزرگی، یک انسانی درخشش پیدا کرده و با توحید که انسان نورانی میشه. اما لازمه که ابتدا این واژه قربان، عید قربان یا قربانی یا تقرب یا قریب، اینا همه با هم همریشه است، از ریشه قربه، قرب یعنی نزدیکی. در واقع البته همه اینها به صورت نمادین سمبولیکه، اصلا کل مراسم حج یک مراسم سمبولیکه، نمادینه. در واقع اگر توجه آدم به این نمادها نداشته باشه، چیزی از معناش نمیفهمه. میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. یعنی اینا یه سنگ نشانه، یه علامت راهه که بدونیم که چگونه باید حرکت بکنیم. معروفه که در گذشته اونا که به حج میرفتن یه یک سال زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، خطر داشتن سفرها، بعدم این آب خنک کن و نمیدونم این حرفا نبود، هتل نبود، بسیار بسیار سخت بود. وقتی هم یک کسی از این سفر حج برمیگشت، همه میادن به دیدنش دیگه، فامیل و دوست و آشنا همه میامدن دیدار میکردن، حالا یک سال تورا بوده، خطر مرگ و مریضی و همه چی داشته. معروفه که امام زین العابدین، امام چهارم شیعیان، به دیدن یه شخصی به نام شبلی میرند که از حج بازگشته بود. سوالاتی ازش میکنن که خب تو وقتی که وارد حریم مکه شدی، اونجا حالا حتما اگه یا خودتون مشرف شدید یا شنیدین از نزدیکانتون، معمولا تمام لباسا رو هر چی هست میکنن اونجا، با همه لباسایی که آمدن از ایران یا از کشور دیگه، وقتی که نزدیک به حریم مکه میشن، میرن یه غسل میکنن و دو تا پارچه سفید، دو تا حوله، یکی رو دوششونه که به کمرشون میبندن، همه چی رو باید بگذارن. از اون به بعد که وارد حریم میشن، دیگه حق ندارن به هم دستور بدن، یه پشه حتی بکشن، داد بزنند، دشنام بدن. از اون به بعد یک حریم و حرمت و احترام و همه اینا هم ریشه است. مسجد الحرام، نه اینکه چیزی حرام باشه، مسجدی است که یه حرمت‌های، یه نرم‌های، قوانینی رو میخواد حالا به شما تعلیم بده. مشعر الحرام، بیت الله الحرام. انسانایی هم که اونجا میرن میگن احرام بست، یا میگن محرم شد. محرم شد یعنی وارد یک حریمی شد با اون دوتا لباس. اینا نمادینه. همه واژه ها رو شما ببینید، شهر الحرام، مشعر الحرام، بیت الله الحرام، کعبة الحرام، مسجد الحرام، همش حرام، نه به معنی حرام و حلال. بعد میپرسن که خب تو وارد اونجا شدی، امام سجاد از اون شبلی، تو آیا تو این فکر بودی که داری همه منیتاتو میذاری، پست و مقام و پول و زندگی و شهرت و هر چی که داری، همه اون وابستگیاتو با همین دوتا لباس سفید کفن میرین زیر خاک، همه تون دیگه مثل هم هستید، از باسواد و بیسواد و زن و مرد و پولدار و فقیر، همه یکی هستید در واقع. تمام اون اعتبارها رو باید پشت سر بذاریم. به این فکر بودی که ترک کردی، حالا داری خودت خالص داری میای؟ میگه والا ما به این فکر را نبودیم، گفته بودن باید این کار کرد. وقتی غسل کردی، وقتی وارد حریم شدی، از این به بعد گفتی من دیگه این نیستن هرچی خودم دلم میخواد، یک سلسله احترامات، حرمت ها، حریم هاییست که من بعد از این به بعد هم به محیط زیست، هم به حشرات، هم به دیگران فرمان دادن، تو آینه نگاه کردن، همه اینا در واقع در اون دو سه روزی که اونجا هست دادم نباید این کارو بکنه. هی دونه دونه میپرسن، حالا وقتی که احرام بستی، وقتی که نمیدونم سعی صفا و مروه هفت بار رفتی، وقتی رفتی عصر نهم صحرای عرفات به مشعر رفتی، همه اینا 30-40 تاست. هی میگن که به این فکر بودیم. میگه نه اصلا من این چیزا رو خبر ندارم. تا آخرش میگه خیلی خب، پس حالا یادت باشه اگر این دفعه قسمتی شد و مشرف شدی، این کارا رو بدون که همه اینا علامت چیه. که ناصر خسرو این مجموعه رو به شعر هم در آورده، در واقع این سخنان امام سجاد رو تبدیل به شعر بلندی کرده که خیلی جالبه. حالا اگه شما هم حج مشرف نشده باشید، حتما این رو ببینید. کتاب شریعتی هم در واقع باز کردن همین نماد هاست، همین سمبول هاست. اگر دیده باشین کتاب حج شریعتی رو، که در واقع خوبه که همراه خودتونم باشه اگر نرفته باشین. حالا آخرین مرحله ای که در واقع هست تو این مراسم قربانیه. البته همینطور که میدونید کاروانا، یک کسی میفته جلو پولو جمع میکنه، نفری نمیدونم 300 400 500 ریالو از 100 نفر 200 نفر پول جمع میکنه، اون میرن نیابتن گوسفندایی رو میکشن و برمیگردن دیگه. بعدم این سوال پیش میاد که چی آخه ما رفتیم اونجا گوسفند و خونی بریزیم، از توش چی در میاد؟ یعنی چی اصلا به دور این خانه 7 بار بگردیم، 7 بارم سعی صفا مروه بین دو تپس تونتون، یه جایش هم تونتون باید بریم، موی سرمونو بزنیم یا بتراشیم، عصر نهم با شتاب بریم صحرای عرفات، وقتی غروب داره میکنه بیایم در مشعر، یه دو مال جلوتر شب رو در مشعر بمونیم، صبح با طلوع خورشید بریم منا اونجا سری گوسفند ببریم و برگردیم. خیلی ها در واقع شاید بیش از 90% اصلا توجه هم ندارن که اینها چه پیامی داره. حالا قربانی هم همطور که عرض کردم، من این مقدمه رو گفتم چون بحث ما راجع به قربانه، بدونیم همه اینا در واقع نمادی است برای هدفی که پشت سرش قرار داره. قرآن داستان دو تا برادر رو برای ما نقل کرده که هر دو قربانی میکنند. میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، داستان دو پسر آدم رو، دا داستان واقعی، داستان به حق دو پسر آدم رو برای مردم شرح بده. از قربا قربانن، قربا یعنی نزدیک کردن. چی رو قربانی؟ یعنی تقدیم قربانی کردن به خدا. خود قربانی یعنی نزدیک شدن، یعنی خواستن یه کار دینی بکنن، یه کار خدایی بکنن. میگه فتقبل من احدهما، مال یکیشون مؤثر واقع شد، قبول شد. نمیگه خدا قبول کرد، فعل مجهوله، یعنی مؤثر واقع شد. دو نفر درس، دو نفر میرن تو مدرسه یا تو دانشگاه، هر دو رفتن اس نوشتن، هر دو پول دادن، هر دو درس خوندن، یکی قبول میشه یکی نمیشه دیگه. نمیتونه بگه آقا هر دو همینقدر پول دادیم، هر دو اس نوشتیم، با هم رفتیم، که کافی نیست. شکلی که کافی نیست، اون چیزی که نیاز هست برای مدرک گرفتن، اون تلاشی است که متناسب با قوانین اون مدرسه یا دانشگاهه. قربانی هم میتونه. میگه هر دو برای خدا، برای رسیدن به خدا، نزدیک شدن به خدا قربانی کردن. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، مال دومی قبول نشد، مؤثر واقع نشد. البته داستان الله ادامه داره، میگه میزنم میکشم به تو رو، چرا مال تو باید شده باشه؟ او میگه دستم دراز بکنی بخوای منو بکشی، من هرگز دستم رو برای کشتن تو دراز نمی کنم. منی اخاف الله رب العالمین، من از رب العالمین میترسم. یعنی تو متعلق به خدایی، مگه من میتونم یه چیزی رو که مال خداست بکشم، جانه موجود رو بگیرم؟ تو هم اگه تلاش کنی منو بکشی، من تلاش نمی کنم تو رو بکشم. حالا داستانشو به تفصیل قرآن توضیح داده، این داستان دو فرزند آدم، حالا اسمشو میگن هابیل و قابیل، حالا هرچی بوده. حالا چرا یکیشون مؤثر واقع شد، قبول شده که نشد؟ قرآن دیگه وارد این جزئیات نشده. اونچه که دیگران توضیح دادن، میگن که دوران کشاورزی بود، اون رفت از بهترین نان گندمش نان تازه‌ای تبخ کرد و داد به بینوایان. خدا که احتیاجی نداره، قربانی یعنی به بندگان خدا. اون یکی رفت از یه نان خشکیده‌ای که دیگه نمیخورد و دور ریختنی بود اون داد. هر دو یه کار انجام داده. بعضی ها گفتن دوران دامداری بوده، اون رفته، یک هابیل رفته مثلا بهترین گوسفند فربهش رو قربانی کرده داده به دیگران، اون رفته یه بز شل مردنی رو مثلا داده. اگر منظور از قربانی تقرب، قرب یعنی نزدیکی باشه، کی آدم نزدیک میشه به خدا؟ همون آیه که اول خوندم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به مرحله بر یعنی نیکوکاری، احسان نمیرسید مگر از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. معمولا چیزی که من دوست نداریم، لباسیست که تنگ شده، گشاد شده، رنگش رفته، یا میخوایم تنوع داشته باشیم، خب اینو بدیم اون که خیلی هم خوشحالم خواهد شد، یا غذایی که خودمون نمیخوریم بدیم به دیگری، به هر چیزی. قرآن میگه ولا تیمم الخبیثه تنفقونمه، چیزی که خوب نباشه هرگز اراده نکنید که از اون به دیگران بدین. انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین چیزایی که خدا بهتون داده. خب خدا که میخواست خودش به همه میداد، خدا که نیاز نداشته که به ما بگه که شما انفاق بکنیم به دیگران بپردازین، خودش این کارو میکرد. اینی که به ما گفته برای که ما نیاز داریم به این کار. چه نیازی؟ برای اینکه از منیت‌های خودمون دور بشیم، از این وابستگی‌های به مال دور بشیم. کی به خدا نزدیک میشیم؟ که از خودمون دور بشیم. مادامی که من فکر میکنم که حالا این غذاست، این لباسه، هر چیزی دیگه، این مال خودمه، من اینو دوست دارم، ولی اونو که نمیخوام بدم به دیگری، پس یه منیتی هست، اشکال نداره اون این غذا رو بخوره، ولی برای من خوب نیست. حالا اون دو نفری که قربانی کردن، یک کسی از خودش گذشته بود، عالی ترین چیزی که داشت، دلبستگی داشت به اون، او رو داد، پس پا رو خودش گذاشته، رو منیت خودش. ولی اون یکی همچنان در درون خودش بود، مال او مؤثر واقع نشد. نه اینکه خدای کسی رو بگه مال تو رو پذیرفتم مال تو رو نپذیرفتم. یعنی عمل نزدیکی به خدا انجام نشد وقتی که هنوز تو خودش بود. اما این سوال هم مطرحه که ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم، مگه خدا از ما دوره؟ خدا که میگه از خودتون به خودتون من نزدیکترم، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. میگه ازا سألک عبادی انی، اگه کسی سراغ منو گرفت فانی قریبون، من فوق العاده نزدیکم. اصلا خدا که دور نیست، ما قبل از این که چیزی رو ببینیم خدا دیده، چون یک سلسله فعل و انفعالاتی توی دستگاه بینایی ماست، یا چشایی ماست، یا گویایی ماست، شنوایی ماست. این سیستمی که خدا گذاشته، ما نتیجهش و فرایندش رو میتونیم بفهمیم، چی شنیدیم چی دیدیم. خدا که این سیستم رو تعبیه کرده، طراحی کرده، خودش که زودتر میفهمه. حتی احساسات ما رو، احساس شادی و غم، خدا زودتر از اون که خود ما بفهمیم. پس خدا که از ما دور نیست، پس این مسئله تقرب به خدا آیا غیر از اینه که ما دوریم، ما از خدا دوریم؟ پس در واقع نزدیک شدن به خدا یک عمل درونی خود ماست، مبارزه با منیت‌ها، مبارزه با خودخواهی هاست که ما رو به خدا نزدیک میکنه، وگرنه او که هیچ وقت با ما فاصله نداره. اصلا معنای اجابت که در برخی از جلساتم خدمتتون عرض کردم، تو کلاس‌های قرآنم توضیح دادم، اجابت یعنی برداشتن فاصله. میگه و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود صخره ها رو میتراشیدن، حجاری میکندن، میکندن که جاده باز بکنن یا خانه هاشون رو در دل کوه بسازن. جابو از همون ریشه اجابته، سمود الذین جابوا الصخر، صخر یعنی صخره. پس برداشتن صخره ها برای جاده ساختن اجابته. در زبان عربی به مسافر میگن جائب، قصدش اینه که به اون فلان شهر برسه، این مسافت رو طی میکنه. به جهانگرد میگن جواب الافاق، آفاق رو هی اجابت میکنه، فواصل رو. به خبر میگن جائبه، چون میرسه به انسان ها. تمام مشتقات کلمه اجابت به گونه برداشتن فاصله است. فاصله رو کی باید برداره؟ خدا که خودش از ما نزدیکتره. پس ماییم که با این حجاب ها، با این زنگار هایی که بر دلمون بسته، از خدا دور شدیم. پس هر تقربی، هر قربانی در واقع عملی است که خود ما با انجام بدیم، اصلا واسطه بردار نیست. نزدیکی به خدا اصلا این نیست که ما دیگری رو واسطه بکنیم تا ما رو نزدیک بکنه، چون مشکل خودمانیم. نمیشه آدمایی که به خدا نزدیکن، اهل تقرب به خدا، از اونا بخوایم که شما شفیع ما بشین، واسطه ما بشین. مشکل خود ما هستیم در واقع. میگه آیه قرآن لن تنال الله لحومها، این گوشت قربانیاتون به خدا نمیرسه و نه خونش، ولکن یناله التقوی منکم، هدف اینه که شما اراده پیدا کنین، قدرت پیدا کنین. اصلا این مسئله قربانی در واقع چیزی نیست که خدا اصلا نیاز داشته باشه، هدف خود ما هستیم، باز نه دیگران، که به دیگران بخورانیم، که اگر لازم بود خود خدا این کار میکرد. اما مسئله در واقع تقرب، همطور که عرض کردم، نزدیک شدن به خداست. ببینید، هوا فرض کنید هست، ولی بنده فرض کنید تنگ نفس دارم، پس منم که با هوا دورم. غذا هست، من اشکال گوارشی دارم. کار هست، من سوادش رو ندارم. همه چی، خیلی چیزا رو میتونین شما در نظر بگیرید که مشکل از درون خود ماست، وگرنه شرایط برای همه مهیاست. حالا در این تقرب به خدا، همطور که اشاره کردم، قرآن توضیح میده که مطلقاً واسطه ها نقشی ندارن. زمان پیامبر بارها تو کلاس ها عرض کردم که اعتقاد به خدا همه داشتن مشرکین. شرک بی خدایی نیست، هم خدا و هم عوامل دیگه است. بت ها رو هم نه اینکه بپرستن. سوره زمر سوره 39 اینطوری آغاز میشه: الا لله دین الخالص، دین باید خالص باشه برای خدا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یک کسانی به جز خدا یه اولیایی میگیرن، ولایت های دیگه ای رو قائل میشن. استدلالشون هم اینه که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. خب دقت بکنید، این مشرکین داره میگه ما که اینا رو که عبادت نمی کنیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کذب دروغه، چون در عالم هستی چنین واسطه‌ای وجود ندارم. و ناسپاسی و کفرانه که همه چی خدا داده و بعد آدم بخواد که میونبر بزنه، یا اون چیزی که از درون خودش باید بجوشه فکر میکنه که سفارشیه. ما اینطور عادت کردیم تو زندگی تو جوامع خودمون که هیچ وقت که ما دسترسی به رئیس جمهور و نخست وزیر و مقامات بالا که نداریم، ولی این سلسله مراتب رو باید طی بکنیم. یه دهاتی باید کت خدا رو ببینه تا اون بخشدار رو نمیدونم فرماندار و استاندار و سلسله مراتب بره بالا. ناگزیر در واقع همینجوری ما فکر میکنیم. آیات زیادی در قرآن هستش که میگه روز قیامت اینا میبینن که هیچ واسطه ای در کار نبوده. این آیه سوره 46 میگه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهتن، چرا اون کسانی رو که تو دنیا به عنوان واسطه میگرفتن تقرب خدا، اینجا کاری ازشون بر نمیاد. نمونه های بسیار زیادی در قرآن تو این زمینه هست. میگه اولئک الذين تدعون، کسانی که شما اونها رو برای حوائجتون میخوانید، یدعون الی ربهم الوسیله، خودشون دنبال توسل به خدا، یخافون عذابه و یرجون رحمته، اونا امیدشون به رحمت خداست، از عذاب خدا اونها بیم دارن. خب اون چه که توضیح کاملا میده که انسانها برگردن که تقرب قربه به خدا، خدایی شدن، اتصاف به صفات خدا پیدا شدن، یک کار کاملا شخصیه. تو بعضی از جلسات اشاره کردم به اون قصه خیلی آموزنده مثنوی مولوی که به این موضوع تقربم خیلی میخونه، همون داستان تشنه و دیوار دیگه. میگه یه چشمه آبی بود روان، یه دیوار بلندی هم در کنار این چشمه آب بود. بعد میگه بالا سر این دیوار یک آدم تشنهی در اون بالا قرار داشت، بر سر جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنهی دردمند، به شدت تشنه بود، مانعش از آب آن دیوار بود، او چو ماهی تشنه و زار بود، نیاز به آب داره. میگه بالاخره، حالا شعر خیلی مفصله، بالاخره چند تا خشتی میکنه از رو دیوار و میندازه پایین تو آب و خیلی خوشش میاد از این کار، هی تکرار میکنه. آب میگه که چیکار داری میکنی؟ او میگه من از این کار دو صنعت دارم، دو هدف دارم. یکی این که همین خشتی که میندازم صدای تو بلند میشه، این از هر موسیقی برای من دلنشین تره. آدمی که تشنه است صدای آب براش مثل یک آهنگ، یک موسیقیه. دومی که هر یه خشتی که میکنم دارم یه پله به تو نزدیک میشم. بعد میگه سجده آمد کندن خشت لذب، لذب یعنی همون خاک رس. میگه کندن این خشت معنای سجده است، موجب قربا که وسجد وقت ترب. این آیه قرآنه، وسجد وقت ترب، فروتن باش تا نزدیک بشی، سجده کن تا نزدیک بشی. میگه این عمل کندن این خشت، این سجده است، تو رو داره به آب نزدیک میکنه. میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر بر میکند خشت و مدر، هرچی تشنه تر باشی هی تون تون میکنی، تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است. این دیوار منیتای توه، تا که این دیوار عالی گردن است، خیلی گردن تو بالا گرفتی، مانع سرفرود آوردن است. هر که تشنه تر بود بر بانک آب، او کلوخ سخت‌تر کند از حجاب. هر چی تشنه تر باشی تونتون و قطعات بزرگتر میکنی. پس در واقع با این تمثیل میگه یه آب حیاته، آب نجاته، معنویت خداست، اخلاقه. تو همون بالایی یک دیوار مانه، اون مانه چیه؟ منیتای خودته. تو باید از اینا هی کم بکنی، ناگهان هم نمیشه. پس دو چیز میخواد، یک تشنگی یعنی ایمان، یعنی انگیزه. همینطوری که نمیشه، باید تشنه بود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پست. رو بدیم بالا و پستی ها به دو، تا شبی تشنه حرارت را گرو. پس باید تلاش کرد، انگیزه داشت تا رسید به اون. این میشه تقرب. موجب وسجد وقترب، یعنی در واقع قربانی و قرب به خدا لازمش اینه که هم انگیزه داشته باشه آدم، آرمان داشته باشه، و هم بتونه که تلاش بکنه که از منیتاش کم بکنه. خب این مقدمه رو بنده توضیح دادم برای اینکه مقداری در جریان این واژه ها قرار بگیریم. به هر حال امروز، یعنی امشب که شب عید قربان هست، حالا دقیقا که نمیدونیم، شاید حدود 4000 سال پیش یک انسانی به یه جایگاهی رسید که تجربه زندگی او رو خداوند در قرآن به عنوان ملت ابراهیم نام گذاشت. ملت نه به معنای جمعیت، ملت یعنی آیین. در قرآن بجز ملت ابراهیم ما هیچ ملت دیگه ای نداریم، یعنی این کلمه ملت با هیچ پیامبری ترکیب نشده، فقط میگه ملت ابراهیم، آیین ابراهیم. حتی به پیامبر ما در قرآن آمده که میگه ثم اوحینا الیک، ما بر تو وحی کردیم، ان تبع ملت ابراهیم، پیرو به ملت ابراهیم باش، برای اینکه حنیفن. موحد و حق‌گرای کامل بود، مسلمن، تسلیم کامل حقیقت بود. ولم یکن من المشرکین، هیچ انگیزه غیر خدایی در هیچ موردی نداشت. یعنی در واقع همه انبیای ابراهیمی، همه تو خط توحیدی که او گشود. این کلمه ای که ما کان من المشرکین فقط درباره ابراهیم اومده در قرآن. هرگز هیچ شرکی در وجودش نبود. تمام اعمال حج، تمام مناسک حج به تعبیر دکتر شریعتی نمایشنامه ایست که رول اصلی رو ابراهیم داره و هر مسلمونی در عمرش یک بار باید پا جای پای ابراهیم بذاره، این نقش رو ایفا بکنه، تمرین بکنه، در واقع یه مانوریه. در واقع در قرآن ابراهیم به عنوان الگوی انسان کامل مطرح شده. 69 بار نامش در قرآن اومده در 25 سوره، و در هر سوره‌ای در ارتباط با محور اون سوره ابراهیم رو به عنوان الگو و انسان کامل معرفی کرده. اگر نام موسی 136 بار هست در قرآن که بیش از همه پیامبرانه، نام موسی در ارتباط با امت بنی اسرائیل آمده، در ارتباط با رسالتش، ولی نام ابراهیم در ارتباط با شخصیت خودشه. او مأمور به قومی نبود، او پیامبر آینده ساز بود، در واقع پیامبری که خودش به پیامبری رسید. یه مدتی مردم اون دوران بعضیا ستاره می پرستیدن، بعضیا ماه، بعضیا خورشید، و همه این دوران رو طی کرد. یه مدتی دوران نوجوانی توجه به همین نمادهای طبیعت داشت و پله پله عوض میکنه، آخر میگه من چیزی که غروب میکنه دوست ندارم، انی لا احب العافلین، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو متوجه کسی میکنم که او همه اینها رو ساخته، من میخوام او رو بشناسم. پله پله میره جلو. یه پیامبر در واقع خود ساخته است که بارها به مناسبت‌های مختلف خدمتتون عرض کردم. به خاطر همینه در قرآن میگه برین حج، فیه آیاتون بینات، در حج آیات بسیار روشنیه. چی اون آیات؟ نمیگه عرفات، محشر، منا، مقام ابراهیم. همین تمام حج در مقام ابراهیمه. مقام ابراهیم مقام اینی اسم زمان و مکان قیام. ببینید یک انسان چگونه برخاست، قیام یعنی بلند شدن، چطور یک انسان بلند شد. برید همین رو تماشا کنید، برید اونجا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. میرن دور یه چیز برونزیه که پشتش نماز میخونن، نگفته نماز بخونید، مصلا یعنی وسیله صلات، صلات این روی کرده به خدا. برید از ابراهیم درس روی کرده به خدا رو بگیرید اونجا، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. برید یه دستگیره ای برای خداشناسی از ابراهیم بگیرید. حالا چرا همه حج از احرامش گرفته تا عرفات و مشعر و منا، همه اینا خلاصه زندگی ابراهیمه؟ یعنی حج تقلید ابراهیمه، شناخت ابراهیمه. چگونه این شرک نداشت؟ نوجوانی بود، حالا ما نمیدونیم، شاید 12-13 ساله، 13-14 ساله، با همین بررسی و مطالعه که روم خورشید و ماه و نمیدونم ستاره کرده به یه حقایقی رسیده که نمیتونن اینا خدا باشن. آمده پیش پدرش میگه یا ابت انی قد جاءنی من البینات ما لم یأتی، که پدر جان، پدر عزیزم، من به یه حقایقی رسیدم که تو نرسیدی، گوش کن برات اینا رو بگم. چقدر مؤدب، چقدر مهربان. اون میگه اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم، ابراهیم تو از خدایان من روی برتافتی، لئن لم تنتهی، اگه دست بر نداری لرجمن نکرد، سنگسارت میکنم، وحجرنی ملیان، برو گمشو، میخوام نبینم دیگه. همش ابراهیم مؤدب، مهربان، چشم پدر، سأستغفر لک ربی، از پروردگارم تقاضای بخشش برات میکنم، انه کان بی حفیا، او خیلی به من مهربانه. حالا تا آخرش 7-8-10 بار از او درشتی و خشونت و از ابراهیم سراسر مهر و محبت و ادب. و نه تنها با پدرش که متولی بتکده بوده یا بتساز بوده، با مردم زمانه خودش هم نسبت به اعتقاداتی که داشتن گفتگو میکنه. اون داستان همه خوندین که وقتی یه روز خاص عبادی بوده، بیرون شهر رفته بودن، میره در اون بتکده و بت‌ها رو میشکنه. ابراهیم هوشمند که میدونسته که اونا چه عکس العملی در برابر اونشون خواهند داد. ما چند درصد خود ما جرأت داریم در برابر اونچه که تو جامعهمون افکار و اندیشه‌ای که دیگران دارن اظهار نظر بکنیم؟ اگه معتقدیم خرافات، شرک، تا کجا حاضریم بگیم؟ همه آدما نمیخوان بده بشن، میخوان تو جامعه پذیرفته بشن. خوشمون نمیاد که دیگران بخوان ما رو دفع بکنن، طرد بکنن. ابراهیم در اون سن نوجوانی این شرکه که هم آدم خدا رو بخواد، هم آسب و راسبیا که زیباد کاری نداشته باشه، بگاه با گوسفندهای دیگران چی کار داری؟ او این حرفا رو نداشت، بنابراین درگیر میشه، در آتش میندازنش، به فرمان خدا آتش گلستان میشه. یعنی نه تعلق به پدر داره، اونم در دوران پدر سالاری فوق‌العاده، همه اسیر و عبید 4000 سال پیش، نه به جامعه خودش، قبیله خودش، شهر خودش، نه به سلامت خودش، نه به داوری مردم خودش، و به راحتی اونم میگیرنش و محاکمش میکنن، میندازن تو آتش دیگه. و بعدم چون آتش سلامت میمونه، اونم یه قاعده‌ای داشتن که خب کسی که نسوخته نمیتونیم پارش بکنیم. از اونجا میره، هجرت میکنه، نی مهاجرون الی ربی، ما حالا یه چیزی میفهمی هجرت، بارها این توضیح دادم که تو این دوره خیلی راحت کار آدم هر جا پیدا کنه موف میکنه میره هر جا کار براش هست. در دوران گذشته که امنیتی وجود نداشته، نه پلیس بوده نه ژاندارم بوده نه دولت بوده، هر کسی فقط تو اون قبیله خودش تو روستای خودش با کسانی که با هم خویشاوند بودن میتونستن از خودشون دفاع کنن، بیرون میرفتن اسیر میگردن بردشون میکردن. ابراهیم هجرت میکنه، از کجا؟ از کنارهای آباد مدیترانه میره در سرزمین خشک و سوزان عربستان. انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا من ذریم آوردم در یک وادی در یک دره داغ سوزان در نزد این خانه تو. ربنا لیقیم الصلاة، پروردگارا بران که نام تو رو یاد تو رو برپا بدارند. اصلا هیچی برای خودش مطرح نیست، نه هم کلاسی و هم سن و سالی و نه خانواده نه اسم نه هیچی، فقط عاشقه، دنبال معبودش داره میره. و آخرین امتحانش که سخت‌ترین امتحانها هم بوده، چون فرزندی نداشته در همون اواخر عمرش، خداوند اون اسماعیل رو به او میده و اینم یه خواب میبینه، حالا واقعا چگونه بوده، در خواب میدیده که بچهش رو داره اسماعیل رو زب میکنه. و اول با پسرش در میان میذاره، میگه یا ابت انی عراف المنام انی ازبه که، پسر جان پسرکم، من مرتب هی دارم در خواب میبینم که تو رو دارم زب میکنم، فنزور مازا ترا، ببین تو چه میبینی، نظرت چیه. میگه یا ابتف المات عمر، پدر جان اون چه معموری بکن، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. بعد قرآن میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، هم پدر و هم فرزند، و تلهو للجبین انادینا و نادینا هن یا ابراهیم، وقتی که هر دو آماده شدند ندای الهی میاد قد صدقت رویا، رویات رو به صداقت به انتها رسوندی، نهازا له و البلا، یک امتحان خیلی آشکاری بود، امتحان سختی بود. یعنی اونم نشون میده که حتی به قول آقای نراقی که بار صحبت میکرد، گفت ابراهیم قبل از این که آماده باشه که فرزند سب کنه 100 بار خودش مرده بود، همه وجودش در واقع این فرزندش بود. اینم امتحان در واقع آخره، که البته به این راحتی هم نبود. اون میگن اول به عرفات، ما حاجی ها میرن اول عرفات و بعد به مشعر میرن و بعد حرکت میکنن، با طلوع صبح باید به منا برسن. عرفات رو میگن از همون عرفان و شناخته، در این زد و خورد درونی خودش که مقابله میکرده، که یه مبارزه بوده در درون خودش که این کارو بکنه یا نکنه، از عبور میکنه از عرفان از شناخت و بعد به مشعر شعور، اون درک ظریف، و بعد منا یعنی عشق در واقع، و آماده میشه برای قربانی. یعنی یک سلسله مراتبی رو طی میکنه تا به اون مرحله برسه. حالا در مورد خود ابراهیم سخن زیاد هستش که شاید خیلی فرصت مناسب نباشه خسته بشین، من فقط چند تا نتیجه گیری میکنم نظر کاربردی در واقع، که چه میشه کرد که به خدا نزدیک بشیم. همینطور که عرض کردم، چون تقرب یک امر فردیه درون خود ماست، مهمترینش در واقع مبارزه با منیت هاست. اصطلاحی که خیلی توی مملکت ما هست خودشیفتگیه. انسان ها خیلی شیفته خودشون هستن، آدم خیلی از خودش راضیه، از خود راضی بودن یا خودپرستی که میگن. خب این خودپرستی، این شیفتگی بعضی وقتا هست که جنبه شخصی داره، خود آدم، بعضی وقتا خانوادهشن، بعضی فامیله، بعضی وقتا فرض کنید حزب آدمه، جمع آدمه، تعصبایی که هست، همشهری، همقبیله است، این همه اصفهانی‌ها با هم، تبریزی‌ها با هم، همدانی‌ها، یک نوع به اصطلاح تعصبات و وابستگی‌های گروهی یا هموطن همینجوری هی بازتر میشه، یا نژاد، تعصبات نژادی، قومی و الی آخر فراوونه در اینها. در قرآن میگه که تلک دار الاخره، ما خانه آخرت رو برای کی قرار دادیم؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اراده برتری نداشته باشه، نه برتری علمی و اخلاقی، همه این ماشین من بهتر، خونه من بهتر، همه این پوز دادن و همه اینها برمیگرده به این که به یه نحوی خودمونو بالاتر از دیگری بگیریم. همه اینا میگه که در واقع مخل این ابدیتی است که خدا قرار داده. میگه ان الذین یستکبرون، اونا که تکبر دارند اینا وارد بهش نمیشن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه شتر بتونه از سوراخ سوزن رد بشه، شتر نه، یعنی انقدر بی تناسبه. پس مسئله اصلی قرآن کاستن از این منیت هاست، از خود متشکر بودن هاست. تو فرهنگ اسلامی ما هم هستی که میگه عجب، عجب یعنی آدم از خودش تعجب بکنه، به عجب، به شگفتی آمدن از خود، همون خودشیفتگی هست. در قرآن سه بار در قرآن اومده ان الله لا یحب کل مختال فخور، خدا دوست نداره آدمای مختال فخور رو. فخور که همون فخفروشیه، پوز دادنه. مختال از همون خیال میاد، خیالم از خیله، خیل یعنی اسب. در گذشته کسی سوار اسب میشد خیلی احساس میکرد که خیلی بلنده، بقیه پیادن، یعنی خود اسب میگن آدمو به خیالات برمیداره. سوار اسب و اسبم همیشه در طول تاریخی بهترین مرکب بوده، قبل از اینکه اتومبیل و این به اصطلاح ماشین ها و اینا ساخته بشه، در هزاره ها نقش اول و اسب داشته. این خیل و خیال از یه ریش است. آدمایی که خیالات برشون داره، با این اعتبارهای دنیا، من پستم بالاتره، من سپه بودم، تو سرلشکری، من سرهنگم، تو سرگردی، من پی‌اچ‌دی دارم، تو لیسانس داری، همش همیناست دیگه. یه چیزایی که اعتباریه، هیچ کدوم مربوط به خودمون نیست. میگه این چیزاست که خیالات آدمو برمی‌داره. یادتون هست یه بار عرض کردم این سخن حضرت علی به مالک اشتر که میگه حالا تو میری مصر، قراره اونجا حکومت بکنی تو اون سرزمین پهناور، اذا احدث ما انتفیه ابهتن، اگه در اون شرایط کاخ و بیابرا ابهت برد داشت، او مخیلتن خیالات برد داشت، فنظر الى عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سر خودت بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده بهت برگرده. مطلب بعدی اینه که این نزدیکی به خدا در واقع حتما خود انسان باید این کار رو انجام بده. یه بار بکنم جلسه گذشته بود درس کردم، ما مدرسه که می رفتیم طرف های نارمک بود و خونمونم نزدیک های تجریش بود، یه سربالایی خیلی تند، منم با دوچرخه می رفتم، همیشه می دیدم بسیار از این دوچرخه سوارا، کامیونایی که می رفتن همیشه هم زوزه می کشیدن، یواش می رفتن، سربالا بود، دست می گرفتن به پشت کامیون یا اتوبوس، اون مسیر رو می رفتن بالا. این مثال جالبیه که خود آدم باید برسه. تو دنیا میشه این کار کرد، آدم دستشو به یک کسی بگیره ببره، ولی تقرب چون یه امر درونی ذاتیه، هیچ کسی جز خودش نمیتونه. این گیاه های بالا رونده چی بهش میگن؟ عشق میگن دیگه، در زبان عربی میپیچن دور درخت میرن بالا، خودشون نمیتونن برن بالا، برای اینکه برن بالا به اوج برسن دور یه درخت، اون درخت هم خشک میکنن، چون این که میپیچه اون نم و رطوبتش رو میگیره. یعنی در واقع بالا رفتن از طریق دیگران، اونها رو هم ما بدنام میکنیم با عمل خودمون، در واقع اونها رو هم در چشم و دل مردم، این همه قضاوت های بد که راجع بزرگان دینی دارن، ناشی از در واقع عمل کرده کسان دیگه است که در واقع خودشونو منتسب به اونا میکنن. حالا چندین نکته است که من فکر میکنم که شاید 5 دقیقه دیگرم حالا 1 ساعتمو تمام بشه. یک نکته دیگه در همین مسئله قرب به خدا و حذف کردن این منیت ها، نگاه پزشک به مردم داشتنه، نگاه دلسوزانه به مردم داشتنه. معمولا مردم عادت دارن که عیب جویی بکنن و دیگران رو پایین بیارن، ویلون لکل همزه تن لومزه. ولی انبیا به تعبیر نهج البلاغه میگه طبیب دوارون به طبه، اونها پزشکانی بودن که دوار بودن، یعنی جعبه پزشکیشون همراهشون بود، همه جا میرفتن مرهمشون رو میذاشتن، مردم رو معالجه میکردن. اونا دلسوز مردم بودن، یعنی به جایی که آدم به دیگری حالت این رو داشته باشه که من برترم، من در فلان مقام و موقعیت هستم، یا من دین دارم، اعتقاد دارم، نماز شب میخونم، من این کار کردم، من اون کار کردم، این بدبخت بیچاره ها مثلا هیچ کاری نمیکنن. ولی برعکس، اگر بخوایم در واقع به خدا نزدیک بشیم، راهش اینه که تمام این محکوم کردن و داوری کردن درباره دیگران رو بتونیم ترک بکنیم. این سخنیست که نسبت به حضرت عیسی میدن، میگن خداوند با او قراری میقاتی داشت و گفته بود دفعه بعد با یکی پایین تر از خودت بیا، و او یکی از حواریون رو انتخاب میکنه که به اتفاق او برن. بعد فکر میکنه که خب حالا از کجا میتونم من مطمئن بشم من بالاتر از اونم؟ بعد کنار میذاره یه آدم معمولی میبره، ولی بعدم وسط راه پشیمون میشه، به این نتیجه میرسه من هیچ انسانی رو نمیتونم بگم از خود من بالاتره. بعد بالاخره هی داستان مفصل، آخر یه سگ گری رو مریضی رو برمیداره و با اون میره، اونم وسط راه باز پشیمون میشه. بعد که میرسه خدا میگه همین امتحان تو بود، اگر همونم آورده بودی تو در واقع فیل کرده بودی. این خودش مثال خوبیه که انسان خودش رو از هیچ کسی هیچ چیزی بالاتر نبینه. چون مشکل ما اینه که در مدرسه هستی یه تفاوت اصلی با مدرسه متعارف داره. ما معمولاً همه میریم اسم می‌نویسیم، در یه دوره امتحان آخر سالم یه جوره، همه یه جور امتحان میدن، در حالی که ما IQمون، هوشمون، استعدادمون یکی نیست، شرایط تحصیلیمون، خانوادهمون، همه اینا متفاوته. بعضی ها تو خونهشون اتاق اختصاصی دارن، بعضی ها 10 نفری توی اتاق زندگی میکنن. ولی امتحان خدا نه ابتداش ما با هم هستیم از یه نقطه آغاز میکنیم، نه آخرش باید به یک مقصد معینی برسیم. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی در گرو سعی خودشه، کل نفس به ما کسبت رهینه، همه تون در گرو مکتسبات خودتونین. اگه آدم فقط همین اصل رو بدونه، هرگز دیگه نمیتونه بگه که خب من مسلمونم، من شیعم، من نماز میخونم، من روزه میگیرم، من این. اون آدم که نه اسلامه، نه مسلمونه، نه نماز میخونه، نه خدا رو قبول داره. اگه خودمون رو جای اون بذاریم، شرایطی که اون بوده، پدر و مادر و خانواده و زمان و همه مسائلش، ما اگه جای او بودیم چی کار میکردیم؟ الان کجا بودیم؟ اون اگه جای ما بود در چه حالتی بود؟ یعنی اصلا هیچ کدوم ما، دو نفر انسانی که از ابتدای تاریخ تا حالا در اینجا آمدن، دو نفر آدم مساوی نیستن. ما هر کدوم از یه پلتفرمی، از یه سکوی پرتاب و حرکتمون آغاز شده، هرگز با هم مقایسه ما نمیشیم، همه در گرو عمل خودمون هستیم. اگر آدم به این موضوع اشعار داشته باشه، هرگز دیگه یک احساس خود برتربینی دینی، مذهبی، اعتقادی که من اینجوریم، من به این آگاهی رسیدم، اون نرسیده نخواهیم داشت. برای اینکه بخش عمده شد 99% تلاش ما نبوده، محیطمون بوده، مدرسه‌مون بوده، معلمینمون بوده، اتفاقاتی که افتاده در نظام خدا، ما به اینجا رسیدیم، چقدر نقش خود ما بوده. و اگر اونایی که فکر میکنیم الان خیلی پایینن جای ما بودن، آیا اونها بعضشون مطمئنیم که به خوبی ما نبوده که اون خوبی که خودمون احساس میکنیم؟ در واقع همه اینها والا نکات دیگه هم هست که اینا تمرینایی است که در واقع هر چی که ممکنه بتونیم از اون خودخواهی ها و ایگوی خودمون کم بکنیم تا بتونیم بنده خدا بشیم. به هر حال از خدا میخوایم که به ما توفیق بده که از این من، از این ایگوها که محور هر نوع کار شیطانی است، محور سقوطه، به او پناه ببریم و او رو در واقع ببینیم. به ما خداوند توفیق بده که به نیروی تقوا بتونیم برای منیت‌های خودمون غلبه بکنیم و در این شب عید قربان که یادآور یک تحول بسیار عظیم در طول تاریخ، یعنی ما در واقع جشن میگیریم به خاطر یک انسانی در هزارهای پیش، 3 یا 4 هزار سال پیش توفیق پیدا کرد که رکورد نزدیکی به خدا رو بشکنه. حتی پیامبر خودمون رو هم مدیون ابراهیم هستیم، مدیون دعای ابراهیم هستیم، برای که او دعا کرد. وقتی اون خانه رو میساخت تو ذهنش ایدئالی بود، پروردگارا از این خانه، از این مدرسه توحید که من تأسیس میکنم در آینده کسی از اینجا ظهور بکنه که یتلو علیهم آیاتک، نشانه های تو رو بر مردم بخونه، تعلیم کتاب و حکمت بده، تزکیه اخلاقی بکنه مردمو، انک انت العزیز الحکیم. 1400 سال پیش عیناً خواسته های ابراهیم خدا تکرار میکنه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، همون دعایی که ابراهیم کرد خداوند با یه پس و پیشی عیناً همونو تحقق میبخشه. در واقع او در هزارهای پیش آنچنان به خدا نزدیک شد، ایدئالهایی رو دید، در درونش تصویری به وجود آمد، خواسته هایی رو که میگن انسان ها هرچی بالاتر بدن همون خواسته شون جنبه ایجابی پیدا میکنه. یعنی در واقع پیامبر ما هم تحقق و تبلور آرزوی او بود برای آینده بشریت. بنابراین در چنین روزی به یاد یک همنوع خودمون در هزارهای پیش میفتیم که از تمام اجزای وجودش، از همه اونچه که داشت برای نزدیکی به خدا از همه گذشت و برای ما یه مدلی، یک نقشه‌ای قرار داد که ما اگه بخوایم به اون مقام برسیم به صورت نمادین در مراسم حج چه کارهایی رو باید انجام بدیم. خداوند انشاءالله همه شما رو موفق بکنه که هرچه بیشتر تا موقعی که پروندمون بازه و قلبمون میزنه بتونیم این سیر نزدیکی به خدا رو بیشتر بکنیم. متشکرم از توجهتون. Oh.